ساعت 8. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
کبوترات. یه نگاهیم بکن به زیر پات، من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم، خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری، قرارمی صاحب اختیارمی، واسه من همین بس کنارمی، میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من، بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.
قبول باشه از همه شما عزیزان به وقت ساعت 8 صبح روز جمعه 17 بهمن سفر کردیم به مشهد و رضا و میدونم که شما هم همزمان با ما دست روی سینه گذاشتین، به سمت مشهد برگشتین و سلام دادین به امام 8. امیدوارم که اگر راهی در واقع جاده شدین و میخواییم بریم به سفر، در واقع سفر داشته باشین به مشهد، سفرتون به سلامت باشه، حسابی دعاگوی ما هم باشین. اگر هم که همجوار هستین با آقا که همیشه دعامون بکنید دیگه، هم ما رو هم بر بچه‌های برنامه چمدون رو هم شنونده های این برنامه رو، و متشکرم که همچنان با چمدون رادیو تهران همراهید. ما داشتیم به ارگ بم میپرداختیم، چرا که امروز خیلی خاص و ویژه تصمیم گرفتیم یک کرمانگردی بکنیم و چه جایی بهتر و قشنگتر و افتخارآمیزتر از ارگ بم. و داشتیم با آقای دکتر قاسمی مدیر پایگاه جهانی ارگ جهانی بم صحبت میکردیم و به یافته های شگفت انگیزی رسیدیم که 6000 سال قدمت داره و داشتیم بیشتر ازش یاد میگرفتیم. آقای قاسمی همراه ما هستین.
آقای دکتر سلام مجدد.
ارادت.
مخلصیم. آقای دکتر یه سوالی که خواستم بپرسم از خدمتتون اینه که موقعی که داریم آثار تاریخی رو میبینیم خب خیلی اوقات پیش میاد دیگه، مثلا داریم از یک خانه تاریخی دیدن میکنیم، بعد از بغل یک اتاق، از بغل یک درب، از بغل یک راهرو شاید خیلی بی‌تفاوت رد شیم و به نظرم خیلی جای پر اهمیتی هم از اون خانه تاریخی یا از اون بنای تاریخی به حساب نیاد، ولی اگر از یک اهل فن بپرسیم یکی اتفاقا همینجا اصلا کلید فهم این خانه تاریخی اصلا همین یه نقطه‌ای بود که شما انقدر بی‌تفاوت ازش رد شده، یا این یه نقطه خیلی به لحاظ تاریخی داره اهمیت، ارگبم هم یه همچین ویژگی داره، یعنی مثلا خود شما که اونجا عروس تشریف دارین و برحال با گردشگران در تعامل هستید، مثلا احساس کنید که یه نقطه‌ای از ارگبم هستش که گردشگرا شاید خیلی بهش توجهی نمی‌کنن، رد میشن میرن، ولی اون یه نقطه خیلی خاص و پر اهمیت
نامرئیه به نوعی.
آره. خدمتتون عرض کنم که معماری هر یه تاریخی یک ویژگی بسیار منحصر به فرد داره، این هست که ما قدم به قدم در هر یه تاریخی منظر تغییر میکنه. این خیلی نکته جالبی است. ما اکثر آثار معماری ایرانی میدونید یکی از ویژگی های منحصر به فرد معماری ایرانی بحث تقارن هست، بحث همشکلی هست.
بله.
اما ارگ تاریخی و هم به واسطه معماری خاصی که داره، که این معماری به هر حال باعث شده یکی از شاخصه های اصلی این اثر هست، این هست که شما در شهر بم که منظورم هم شهر تاریخی بم که ارگ بم هستش، وقتی قدم میزنید هر لحظه یک ویوی، یک منظر، یک چشمانداز متفاوتی رو دارید که برای خود بنده که حدود 6 7 سال هست تو این مجموعه هستم و اصالتا هم اساسا از اهل بم هستم و
تمام
عمرم رو توی این شهر بودم، این منظره هر لحظه تغییر میکنه و برای من جذابه. یعنی من میتونم هر روز که در ارگ تاریخی بم قدم بذارم تصویرایی رو ببینم که هیچ وقت تا الان ندیدم. و دلیلش هم خب این هست، به هر حال این ارگ وسعت کمی نداره، 20 هکتار مساحت این مجموعه تاریخی هست و از بخش‌های مختلفی تشکیل شده، بخش کهنده جا حاکم نشین، بخش عامه نشین، بخش ربض، که هر کدوم از اینا معماری‌های منحصر به فرد داره، اما به واسطه اینکه این شهر، این ارگ روی یک صخره‌ای قرار گرفته، دید از پایین به بالا و دید از بالا به پایین بسیار منحصر به فرد و متفاوتی داره.
آره،
که از نظر کالبدی این شهر رو متمایز می‌کنه از شاید بگم تمام آثار معماری جهان و این اتفاق بی‌نظیری است. اما من فکر میکنم سوال شما در مورد ارزش‌های این آثار بود که بله، به هر حال ما از یک خانه کوچیک شاید دوره قاجاری در ارگ تاریخی میتونیم صحبت کنیم که زیبایی های منحصر به فرد خودش رو داره، تا مثلا بنای امارت در حقیقت حاکم نشین که مربوط به قبل از دوران اسلامی هست و هر کدوم از اینها ویژگی های خاص خودش رو داره و ارزشمندی های خاص خودش رو داره که میشه ساعت ها در موردشون صحبت کرد.
واقعا همینطوره. اما آقای دکتر همه جای ارگ بم قابل اینه که مثلا آدم ها بازدید بکنن یا اینکه نه بازدید عموم برای همه قسمتش آزاد نیست؟
ما تا قبل از زلزله بم بله دیگه همه ارگ تاریخی بم جایی رو نبود که مثلا گردشگر اجازه بازدید نداشته باشه. خب منتها بعد از اینکه زلزله رقم خورد و خب بخش های زیادی از ارگ تاریخی از بین رفت، ما توی این 22 سال همچنان این کارگاه های مرمت فعال هستن. خب بخش، اما میتونم بگم بیش از 70%، بیش از 80% حتی از ارگ تاریخی هم الان در معرض بازدید هست و گردشگران استفاده میکنن و هیچ ممنوعیتی هم ما نداریم، مگر قسمت هایی که بران هنوز در حال بازسازی هست و کارگاه های مرمتی اونجا فعال هستن.
درسته.
که این اتفاق رو رقم
تصمیمتون در واقع بیشتر فنی بوده؟
بله.
چون داشتم به فکر میکردم که شاید هم یه وقتایی مسئولین ما تصمیمات فرهنگی بگیرن، یعنی بگن که آقا شاید گردشگر آنطور که باید رعایت نمیکنه اون در واقع آداب بازدید از بناهای تاریخی رو.
این هم هست، اما خوشبختانه به هر حال من فکر میکنم آگاهی هایی که به فرزندان ایران در سالهای اخیر در مدارس دانشگاه داده شده، خوشبختانه این بحث عدم نگهداری بناهای تاریخی خوشبختانه کم کم داره فراموش میشه.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، چون ما همیشه این مشکل رو داشتیم و میشنیدیم و عزیزان گلایمند بودن که آقا مثلا یه طرف یادگاری مینویسه یا این کارو میکنن که شاید خیلی درست نباشه، اونم قطعا به دلیل عدم آگاهی بوده، ولی خب خدا رو شکر که دیگه همه روشن شدن در مورد این موضوع.
آقای دکتر بیشتر چه نوع بازدید کننده هایی دارید؟ یعنی از چه طیفی هستن؟ نسل جوونن، بزرگتران، یا اینکه نه اصلا از حیث بخوایم در واقع ایرانی خارجیش بگیم بیشتر بازدید کنندگان ایرانی هن یا نه توریست های خارجی گردشگر خارجی؟
خدمت رو عرض کنم که قبل از زلزله ایبم خیلی جالب بود که ما مثلا اساسا ارگ تاریخی و مقصد گردشگری بود، یعنی همیشه وقتی میخواستن به یک توریست به یک گردشگر خارجی ایران رو معرفی کنن، قطعا اگر میخواستن ایران رو معرفی کنن میتونستن با 3 عکس ایران رو نشون بدن معرفی کنن که قطعا یکی از اون 3 عکس اگر که نقش جهان نباشه، اگر پرسپولیس نباشه، قطعا یکیش ارگ تاریخی بم بوده. و من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، ما قبل از زلزله بم مقصد گردشگری خارجی بودیم. خب حالا بعد از این به هر حال سیاست‌های حاکم بر کشور ما، ما در حال حاضر ارگ تاریخی مقصد گردشگران تاریخی فرهنگی و به خصوص طبیعت گردان هست. چرا طبیعت گردان؟ به این دلیل که ما در 70 کیلومتری شمال بم بیابان بزرگ لوت رو داریم. بیابان لوت هم یکی دیگر از آثار ثبت میراث جهانی کشور ما هست که بخش‌های وسیعی از اون در حوزه سیاسی جغرافیایی شهرستان بم قرار گرفته و شاید بگم بی‌نظیرترین تصاویر بیابان لوت که یک خودش یک از زیباترین بیابان‌های جهان هست در محدوده شهر بم قرار گرفته و جذابیت‌هایی رو داره که شاید 80%، 90% هنوز کشف نشده اساسا، و این موضوع در حقیقت یک مکانی رو ایجاد کرده برای بازدید گردشگران طبیعتگرد، برای کسایی که علاقه من به ماجراجویی هستن، و خب در کنارش حتما یه بازدید هم از ارگ تاریخی بم به عمل میارن. پهنه شهرستان بم و بم بزرگ که خودش 5 شهرستان رو الان شامل میشه، پهنه وسیعی از آثار گردشگری و تاریخی هست. شما میدونید حداقل از 29 اثر میراث جهانی کشور ما 3-4 تاش به تنهایی در حوزه شهر بم قرار داره. بحث بیابان لوت، بحث ارگ تاریخی و منظر فرهنگی بم در کنار قنات ایرانی که یکی دیگه از پرونده های ثبت جهانی هست، اینا آثاری هست که در شهر بم وجود داره و ما این مجموعه رو به این دلیل یکی از در حقیقت غنی ترین آثار میراث جهانی کشورمون میدونیم. در نتیجه گردشگران ما در کنار این که تاریخی فرهنگی هستند، طبیعت گردان و ماجراجوهای گردشگری هم هستند.
دقیقاً. حالا به عنوان سوال پایانی، با توجه به این که کشور ایران اسلامی ما مقاصد تاریخی کم نداره و با توجه به این که شما خودتونم 6-7 ساله که مدیر پایگاه جهانی ارگ بم هستین، چه تجربه مدیریتی داشتین در این مدت یا مثلا دیدین در مواجهه با گردشگرا در ارگ بم که به نظرتون میتونه یه توصیه‌ای باشه، یه الگویی باشه که با مدیران دیگر به اشتراک بذارین برای حفظ اون مقاصد تاریخی که در گوش و کنار ایران قشنگمون هستن؟
خدمت رو عرض کنم، فرمایش شما رو از این باب من بهش نگاه میکنم که فرمودید ایران اسلامی ما به هر حال ظرفیت گردشگری کمی نداره.
بله.
واقعا همینطور هست. ما شاید یکی از دلایل حالا جالب شاید نباشه بگیم عدم توجه به میراث فرهنگیمون، ولی هم دلیل شاید این وفور و فراوانی میراث فرهنگیمون هست که باعث شده یه خورده شاید بی تفاوت باشیم به این آثارمون. همه ما میدونیم ما ثروتی که در میراث فرهنگی وجود داره در هیچ چیز نیست. میشه یه کشور رو تماماً بر اساس میراث فرهنگی و گردشگریش در حقیقت به لحاظ اقتصادی تأمین کردیم. مسئله من فکر میکنم آثار میراث فرهنگی ما به تنهایی میتونن چندین کشور رو از لحاظ اقتصادی تأمین کنن. در نتیجه حفظ و نگهداری این آثار خیلی کمک میکنه به بحث اقتصاد کشورم. در کنار این میراث فرهنگی ما باید از این ثروت تولید، واقعا از این ثروت فرهنگیمون باید تولید ثروت اقتصادی کنیم. یعنی ما مادامی که میراث فرهنگیمون فقط یه گوشه بمونن و بهشون نگاه موزه‌ای داشته باشیم خیلی جالب نیست. ما بتونیم این بناها رو در عنوان زیرساخت‌های گردشگری ازش استفاده کنیم و تولید ثروت کنیم و مردم اون منطقه رو در حقیقت تأمین کنیم از اون داشته میراثی در اون منطقه. من فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین دستاوردها است. من توصیه بنده در نهایت به همکاران خودم در حوزه میراث فرهنگی کشور این هست که به ظرفیت‌های میراث فرهنگی نگاه موزه‌ای صرف نداشته باشیم. ما باید از این چیزی که خداوند بزرگ برای کشور ما فراهم کرده و نیاکان و اجدادمون برامون باقی گذاشتن خلق ثروت. ما باید خلق ثروت کنیم که بتونیم خود همین بناها رو حفظ کنیم، نگهداری کنیم و احیا کنیم.
آفرین، واقعا همینطور. امیدوارم که در یابیم و دور یابیم، ما از این ظرفیت‌های تاریخی کم نداریم. امیدوارم که دوستان شنیده باشن صحبت‌های شما رو و استفاده بکنن. بسیار با از این گفتگویی که با شما داشتیم و از صحبت‌های شما به خودمون، به ایرانی بودنمون بالیدیم آقای دکتر.
خیلی یاد گرفتیم از شما. بله،
هیچ تعارفی.
آقای دکتر قاسمی به نظرم از اون مدیرانی هستن که دقیقاً در جای درست خودشون قرار گرفتن و دارن خدمت میکنن. امیدوارم واقعا همه مدیران در همون جایی باشن که هم دغدغه‌مندیشون، هم علاقه و هم تخصصشون. آقای دکتر سپاسگزارم از شما.
خیلی متشکرم از شما.
موفقیت و پیروزی دارم.
خدا نگهدار. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
شما همراه شنونده چمدون رادیو تهران هستید، برنامه‌ای که اختصاصی و ویژه می‌پردازه به سفر. داریم درباره کرمان صحبت می‌کنیم. یه ارتباط تلفنی کرمانی دیگه هم داریم، اما مریم خانم از تهران اگر خاطرتون باشه پیامشون رو خوندیم، گفتن که آقا مقصد گردشگری یه روزه بهمون بگید در استان تهران، در شهر تهران، استان تهران. جاذبه‌های پایتخت که خب خیلی زیاده. علی نوبخت میگه بهمون، بشنویم با هم.
سلام، من علی نوبخت هستم و قرار باز هم توی این بخش یه سفر کوتاه به اطراف تهران خودمون داشته باشیم. توی این قسمت یکی از جاذبه‌های گردشگری و مناسب برای سفر آخر هفته رو بهتون معرفی می‌کنم که مناسب یک سفر یک روز است. خب امروز با هم دیگه میخواییم بریم به روستای سنج و از آبشار سنج دیدن کنیم، البته رادیویی. روستای سنج در نزدیکی جاده چالوس توی ارتفاع 2800 متری از سطح دریا واقع شده. به طور دقیق این روستا در استان البرز، شهرستان ساوج بلاق قرار داره. روستای سنج در غرب کوههای البرز و بین کرج و هشتگرده. این روستا توی تابستون برای تفریح های یک روزه خیلی مناسبه. روستای سنج پر از باغه، باغات متعدد میوه مثل گردو، گیلاس، آلبالو، گوجه سبز یا همون گوجه سبز برقونی خودمون. علاوه بر این روستا بافتی نیمه جنگلی در حد فاصل حریم رودخونه داره. جالبتر این که منطقه زیبا و دست نخورده به نام توکو در حدود 15 کیلومتر بالاتر از این روستا وجود داره که مسیر اون از انتهای روستا و در حاشیه رودخونه به سمت شمال در جریانه. این منطقه مناسب ییلاقه و در فصل بهار زیباییش واقعا منحصر به فرده. از جمله جاذبه های این روستا میشه به چشمه های مختلف، درخت چنار چند صد ساله، رودخونه پر آب سرهه که از کوههای شمالی سرچشمه میگیره و خونه های قدیمی اشاره کرد. در واقع تفاوتی که روستای سنج با روستاهای دیگه داره بافت تاریخی و فرهنگی اونه که هنوزم با قدم زدن توی روستا میتونید خونه هایی با معماری قدیمی و ساده رو تماشا کنید. این خونه باغ‌ها دیوارهای گلی به همراه سقف‌های چوبی دارن و پنجره‌های اونها ارسی و رنگارنگه. و اما زیباترین و پرطرفدارترین جاذبه این روستا آبشاری با همین نامه. بله، آبشار سنج. این آبشار با داشتن ارتفاعی حدود 15 متر یکی از زیباترین آبشارهای دائمی استان البرزه. آبشار سنج آبی زلال و شفاف داره و توی منطقه کوهستانی در جریانه که به دلیل همین موقعیت مکانی آب و هوایی بسیار مطبوع و دلنشین رو برای گردشگرها به ارمغان میاره. سرچشمه این آبشار رود سنجه که از سرشاخه های رودخونه برقونه. این رودخونه برخلاف بقیه رودخونه های این منطقه شرایط مساعدی داره و امکان دسترسی به اون برای مردم وجود داره. و اما نشونی روستا و آبشار سنج: بزرگراه کرج قزوین، خروجی کردان، روستای کردان، روستای برقان و بعد از اون روستای سنج.
خب یک روزه سفر کردیم در تهران قشنگمون.
بله،
شاید بد نباشه یک روزه سفر بکنیم، یه تور گردشگری داشته باشیم در کرمان زیبا.
بله، در شهر کرمان در این دقایق پایانی میخواییم یه صبح تا شب رو
خیلی سریع
در کرمان با هم دیگه بگذرونیم. یه سفر رادیویی خوب و یک تجربه ارزشمند میتونه واسه اونایی باشه که اتفاقا میخوان برن کرمان سفر قرار داشته باشن به کرمان.
آره،
یه پیش‌زمینه
پیدا میکنن، آگاهی پیدا میکنن برای سفر. آره، رفتن.
سرکار خانم سلطانی بهمون میگن از راهنمایان گردشگری بسیار حرفه‌ای استان کرمان. خانم سلطانی سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. صبح همه شنوندگان عزیز برنامه خوب چمدانم بخیر باشه.
سلامت باشید. ما چمدونامون رو بستیم، زود تون سری با شما بریم سفر. یه سفر یک روزه که از صبح آغاز میشه تا شب قراره با شما سفر بکنیم به گوش و کنار کرمان زیبا. و البته این وسط ها صبحانه و نهار و شام هم لطفا فراموش نشه.
الان از میل کردن صبحانه شروع بکنیم، یه صبحانه کرمانی جذاب اگر داریم که بعدم بریم سراغ کرمانگردی.
خب من خدمتون بگم که کرمان با توجه به اینکه جاذبه خیلی زیادی داره به عنوان سرزمین شگفتی ها شناخته میشه و خیلی حیفه که برنامه اون یک روزه باشه. من برنامه چند روزه چیزی بودم براتون، ولی با توجه به زمانی که داریم.
آره، زمانمون کنه.
آره، ایشاله در روزها و هفته های آتی مجدد با تون تماس میگیم، خیلی مفصلا صحبت میکنیم.
بله، ما میخواییم بریم سمت یکی از جاهای تاریخی کرمان و مرکز کرمان در بازار کرمان. بعد از اینکه صبحونه رو صرف کردیم در یکی از بومگردی های خوب کرمان، هتل های سنتی خیلی قشنگ کرمان داره که یکی از هتل های ببخشید بومگردی های کرمان هتل کریاس هست و خانه خاطبی و خانه های متعددی که خانه های قدیمی هستن که تبدیل شدن به بومگردی و صبحونه های خیلی خوبی رو میتونید اونجا میل بکنید. بعد از اینکه صبحونه رو میل کردیم میریم سمت بازار کرمان، بازار قدیمی کرمان که دوره های تاریخی متعددی رو به خودش دیده. توی مجموعه گنجعلی خان که گنجعلی خان حاکم کرمان بوده در زمان صفویه.
بله،
ما حمام گنجعلی خان داریم، کاروانسرای گنجعلی خان داریم، آب انبار و موزه زروسیم. موزه زروسیم که تازه افتتاح شده مربوط به مجموعه ابراهیم خان هست که انواع طلاهای قدیمی توی اون نگهداری میشه و شما میتونین طلاهای خیلی خیلی زیبا و قدیمی رو در این موزه ببینید. بعد از اینکه مجموعه گنجعلی خان و میدان گنجعلی خان رو دیدید که در دوره صفوی ساخته شده، میریم سمت چایخانه سنتی وکیل. همینطور که گفتم بازار کرمان دوره‌های تاریخی متعددی رو به خودش دیده.
بله،
در دوره صفویه، قاجاریه، در دوره زندیه و دوره‌های مختلف که ما مجموعه وکیل رو داریم که کاروانسرای بزرگ وکیل که الان به یه هتل بزرگ در دل بازار کرمان تبدیل شده، مربوط به اسم هتل کاروانیکا. یه هتل خیلی بزرگ که گردشگرا و توریست ها میتونن بیان اونجا و تو دل بازار کرمان لذت ببرن.
خب یه سوالی، حموم گنجعلی خان همونیه که در کنارش بازار مسگر هاست؟
بله بله، بازار مسگر ها در کنار یکی از راسته های بازار.
آره،
موزه مردم شناسی شناخته میشه.
خب یه خرید نداشته باشیم از بازار مسگر ها؟
باید تایم همون توی با تنظیم کنیم، خرید رو میذاریم برای ساعت بعد از
نهار. آها، باشه. خب
میتونیم بریم خریدم بکنیم، مشکل نداره. بازار مسگرها رو میریم که در راستای شرقی بازار قرار داره و
مثل کرمانی چه فرقی داره با مسهای دیگر؟ مثلا میخوام تشخیص بدیم.
توی مثل کرمان رنگ غلیظتری داره نسبت به ساخت و دستسازهای خیلی قشنگتری هستن. حالا ما چون کرمانی هستیم خیلی تفاوت آنچنانی نمیکنم، ولی مثل کرمان قدیمی تر هستش.
آها آها، خوب.
و خدمت من از شما قدیما که می اومدین توی بازار کرمان صدای کوبیدن این مسگری رو میتونستیم بدونیم.
آره
بشنویم، صدای خیلی زیبا. الان هم کم و بیش هسته، ولی خب نسبت به قدیما که خیلی صداش بلندتر بوده الان کمتر.
خانم سلطانی جان، من سال 95 اومدم سر و صداش زیاد بود واقعا. اون موقع داشتن کار میکردن، الان هم یعنی همونطوریه یا نه؟
کم و بیش از کارگاه
هاش. آها ای بابا،
مغازه ها بیشتر شدن.
آها خب.
و در کنار مصر شما میتونید صنایع دستی پرسه رو خرید کنید که سوزندوزی خیلی خوشگل، یکی از صنایع دستی اصیل کرمون هست.
قیمت ها چطوره؟
قیمت ها خیلی عالی.
البته که کار دست اینا محسوب میشن، قطعا نمیشه قیمت گذاشت
که اگر... زمان زیادی میبره و
آره.
طرح‌های خیلی زیبایی داره که قدیمی ها کرمونی ها به عنوان جهیزی دختر استفاده میکردن و وسیله های
آره.
گرو قیمت رو داخل اون میذاشتن.
درسته، ولی دیگه آدم وقتی کار دست میخواد حتما که باید یک هزینه هم انجام بده. بله خب، حالا بریم بگردیم، خریدمون هم کردیم. بریم
بله بگردیم. بریم سمت چایخانه سنتی وکیل که اونجا یه سوغاتی خیلی خوشمزه، یک محصول خیلی خوشمزه، فالوده کرمونی رو میتونیم میل کنیم.
وای عالیه.
بعد خیلی هم فرق داره با چیز، با فالوده شیرازی و اینا، درسته؟
بله، اون رشته رشته است و کرمانی به صورت دوندونه.
دوندونه آره.
دایره است.
عرق نعنا، عرق نسترن و عرق گلاب خورده میشه و خیلی خیلی تو گرما میچرخه.
انقدر هم خوشمزه.
خوردم در باغ شازده، خوردم در اون اصلا حالا احوال عجیب و غریبی داشت، تداعی شد، دلم خواست دوباره.
آره خب فالوده رو
خوردیم. کرمان یه فصل، یه شهر کویریه ولی در واقع یک فصل، یک شهر چهار فصل، چون ما همه آب و هوا رو داریم.
دقیقاً.
رو معتدل و مرطوب.
آفرین.
و میریم سمت چایخونه سنتی هم که فالوده رو خوردیم، موسیقی زنده سنتی رو میتونیم داشته باشیم.
وای من. خب.
بعد از اونجا میتونیم بریم اکونوموزه بانو بی بی حیاتی رو ببینیم که یک موزه صنایع دستی که از قدیم و جدید رو در کنار هم جمع آوری کردن و شما میتونید همه صنایع دستی کرمان رو از قدیم تا با الان بتونیم ببینیم
کنار هم ببینیم.
بله، شال بافی یکی از این آثاری هستش که ما از دوران آل بویه اونجا میتونید شما ببینید آثارشو و خرید هم بکنید.
بله خیلی عمالی.
بعد از اونجا ما میریم سمت نهار. نهار که میل کردین، یکی از نهارهای ویژه کرمان، غذاهای خیلی خوشمزه کرمان، بوز قرمه هستش.
بوز قرمه اسمشو شنیدم ولی نمیدونم خورشتیه آبگوشتیه چجوریه.
فکر کنم آبگوشتیه.
شبیه آبگوشته ولی آره. آبش کمتره.
آها آها.
قدیم آره. از گوشت قرمه
شبیه خوراک دیگه پس به نوعی.
گوشت قرمه رو اگه شنیده باشین.
بله بله.
استفاده میکردن و در زمستان میتونستن راحت ازش استفاده کنن، جمع‌آوریش میکنن و در تابستون استفاده میکردن.
خوبه، غذای مقوی برای نهار خوبه، آدم بعدش میخواد بره گردشگری بکنه و گشت و گذار. بله. داره میسوزونه حسابی. آره خب.
بعد خدمتتون عرض بکنم، ما شیرینی‌های سنتی خیلی خوشمزه هم داریم توی همون. بعد از ناهارتون میتونید چای بخورید. ما کرمونی عادت داریم چای میخوریم بعد از ناهار.
هممون عادت داریم.
بله، کلمپه و کوماکسن که شیرینی‌های خیلی مقوی هستن که با خرما
بی‌نظیره
درست میشن، که میدونین که ما بزرگترین صادرکننده خرمای مضافتی جهان هستیم در بم شهر بم.
خرمای بسیار با کیفیت. بله که به کشورهای زیادی هم صادر میشه.
بله، بعد از اونجا ما میتونیم بریم سمت آتشکده زرتشتیان، مسجد جامع، گنبد جبلیه، دومین گنبد بزرگ سنگی بعد از گنبد سلطانی زنجان هست که در کرمان قرار داره.
آها.
بعد از اونجا میتونیم بریم سمت باغ شازده ماهان که یکی از زیباترین باغهای ایرانیه و به عنوان بهشت باغهای ایرانی شناخته
میشه. اصلا واقعا قشنگه این باغ.
وسط یک آره. منطقه کویری، یک دفعه شما میرید ببینید دما میاد پایین و سرسبز یا یه عالم درخت و سبزی.
اصلا معماریش قشنگه، طبیعتش قشنگه. بس. داستان و روایتی که پشت اون باغ آره. هست جذابه. میفرمودین؟ بله استفاده میکنیم.
پشت باغ شازده ما کوههای جوپا رو داریم که آبی که در باغ شازده جریان داره که به صورت پلکانی هست باغ شازده.
بله.
از کوههای تیگران، قله تیگران سرچشمه میگیره و این آب در طول سال در جریانه و به باغ، به شهر ماهان میره. شهر زیبای ییلاقی به خاطر این ماهان نامیده میشه که وجه تسمیهش به خاطر اینکه آسمان بسیار زیبای کرمان و ماهان داره.
آره میگن آسمون در کرمان نزدیکتر به زمین، درسته؟
بله بله، به خاطر ارتفاع کمی که کرمان از سطح دریا داره.
آها خیلی قشنگه.
بعد حالا ما توی برنامه یک روزه